خب با اجازه شما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الرابعه اخذ الثمن من المشتری. بحث ما در رابطه با مسقطات خیار تأخیر بود، رسیدیم به چهارمین مورد. ایشون میفرمان چهارمین مورد این هست که بای ثمن رو از مشتری اخذ کنه. گفتیم که خب بای اگر بخواد ثمن رو از مشتری اخذ کنه، خب قبلا مشتری حتما پرداخت کرده که بایه میخواد قبض کنه دیگه، پرداخت مشتری هم خودش مسقط خیار بود، پس نیازی نیست ما اخذ بایه رو به عنوان یه مسقط مستقل در نظر بگیریم. جواب دادیم، گفتیم این مسقط چهارم بنابراین هست که مورد سوم رو شما قبول نکرده باشید. شما اگر که پرداخت مشتری ثمن را به عنوان مسقط خیار قبول نکردید، گرفتن بایه رو باید به عنوان مسقط قبول کنید. خیلی خوب، چرا حالا گرفتن بایه مسقط خیار هست؟ ایشون میفرمان به خاطر اینکه گرفتن بایه التزام فعلی به بیع هست و رضایت به لزوم بیع هست. بایه وقتی که مبیع رو از مشتری تحویل میگیره، اخذ میکنه، یعنی که من امضا کردم بیع رو. این کار او دلالت نوعیه داره بر چی؟ بر اینکه من راضی به این بیع هستم. نگاه من کنید، من وقتی که خیار فسخ دارم، خوب دقت کنید، وقتی خیار فسخ دارم دو تا کار میتونم بکنم. خیار فسخ دو لبه داره، یا رد کنم یا امضا کنم. همچنان که اگه رد کردم بیع تمام میشه، اگه امضا کردمم بیع لازم میشه و خیاری در کار نیست. من با این کارم وقتی مشتری داره ثمن رو به من میده، میرم ازش تحویل میگیرم، یعنی من دیگه از حالت تردد بین فسخ و امضا در اومدم. من راضی به این بیع هستم که اومدم این رو از شما گرفتم. پس اخذ بایع ثمن را از مشتری دلالت دارد بر رضایت بایع به بیع و این باعث سقوط خیار میشه. این به منزله امضاء بیع هست. خیلی خوب، یه نکته ای رو فقط باید اضافه کنیم اینجا. چی؟ نه اجازه بدید، رضایت فعلیه. یه نکته ای رو فقط اضافه میکنیم که بعداً بهمون اشکال وارد نشه. اینجا ما دو تا نکته داریم، یکی این که من رضایتم رو به بیع ابراز کردم با گرفتن این ثمن، نشان دادم که راضی به بیع هستم، ضمن این که اون ضرر استقبالی هم برطرف شد. اینجور نیست که در آینده ضرری وجود داشته باشه که بعد شما بگید تو راضی به بیع بودی تا الان، از حالا به بعدش ضررهای استقبالی چی؟ با گرفتن این ثمن دیگه ضرر استقبالی، ضرری در آینده وجود ندارد نسبت به ضررهای گذشتم که من انشاء کردم رضایت خودم را. اینم اضافهش میکنیم که بعداً بهمون اشکال کسی وارد نکنه. حالا بعداً معلوم میشه که چرا اینو اضافه کردیم. خیلی خوب، اینا رو جلسه قبل گفته بودیم. یه نکته ای که موند جلسه قبل نتونستیم تو عبارت بخونیم، این که حالا که شما گفتید گرفتن ثمن به منزله رضایت به بیع هست، در چه صورتی؟ آیا در صورتی که قطع حاصل بشه، یا در صورتی که زن حاصل بشه، یا حتی اگر زن و قطع هم حاصل نشه؟ وجوهی در مسئله هست. بعضی ها گفتن فقط در صورتی که قطع حاصل بشه به رضایت. یعنی نگاه کنید، ایشون داره مشتری به من ثمن رو پرداخت میکنه، اگر من ثمن رو گرفتم و گرفتن من باعث قطع به رضایت من بشه، یعنی شما قطع پیدا کنی که من راضی به بیع بودم که این رو گرفتم، در این صورته که خیار ساقط میشه. اگر موجب حصول قطع به رضایت و التزام به بیع نباشه، کافی نیست. این یک احتمال. پس احتمال اول میگه آنچه که باعث سقوط خیاره التزام بایع هست. ولا یکون الالتزام الا اذا کان قطعی، یا التزام به بیع احراز نمیشه مگر در صورتی که قطعی بوده باشه. این یه بچه چی؟ قطع پیدا کنه به رضایتش. مگه نمیشه قطع پیدا کرد به امر قلبی؟ چه اشکال داره؟ من بالاخره شما رضایتتون یه امر قلبیه، ولی امارات و شواهدی از خودتون بروز دادید که من قطع به رضایت شما پیدا کردم. اینجا همین که سمنو گرفتید من قطع پیدا کردم که راضی هستید. احتمال دوم اینه که آقا چقدر سخت میگیرید، چرا قطع؟ همین که زنم حاصل بشه کافیه دیگه. شارع در این گونه موارد زن رو هم به منزله علم قرار داده. پس اگر گرفتن من سمن را باعث بشه که شما زن به رضایت و التزام من پیدا کنید، همین مقدار کفایت میکنید. بچه قول سوم اینه که آقا اصلا علم و زن شخصی ملاک نیست. گرفتن سمن دلالت نوعیه بر رضایت داره، یعنی اماره نوعیه بر رضایت و التزام به بیعه. ولو تو این مورد من قیافم یه جوریه که شما علم یا زن به رضایت و التزام هم پیدا نمی کنید، تو این مورد پیدا نمی کنید، ولی گرفتن سمن اماره نوعی است. در نوع موارد مردم زن پیدا می کنن از گرفتن سمن به التزام، همین کافیه، ولو تو این بیعه رضایت علم یا زن حاصل نشود. خلاصه در مسئله سه وجه وجود داره. بعضی ها میگن به شرط حصول علم، بعضی میگن به شرط حصول زن، بعضی میگن ولو علم و زن حاصل نشود. اماره نوعیه بودن کفایت میکنه. این مطلبیه که جلسه قبل خوندیم، ناقصمون تکمیلش کنیم بیام سراغ بحث جدیدمون. فرمودن الرابع و اخص و سمن من المشتری، چهارمین مورد مسقط اخص سمن از مشتری هست. بناهن علا عدم سقوطهی بلبزل و الا لم یحتج الال اخزبه. می فرمان بنابراین که ما بگیم خیار با بزل ساقط نشده، با بزل مشتری ساقط نشده، و الا اگه گفتیم خیار با بزل مشتری ساقط میشه، احتیاجی به این اخز نیست دیگه، اخزم نکنی خیار ساقط است. و سقوط بهی لعنه و التزامون فعلیون بلبی و رزن بلزوم. سقوط خیار به واسطه اخز به خاطر اینه که اخز التزام فعلی به بی هست و رضایت به لزوم بی هست. اینو خوندیم، از اینجا به بعدش موند. و هل یشترط افادت العلم به کونهی لعجل الالتزام او یکفی الزن فلو احتمل کون الاخذ به عنوان الاریه، یا فلو احتمل کون الاخذ به عنوان الاریه او غیرها لم ینفع ام لا یعتبر الزن و ایزن وجوهن. سه تا وجه شد، میتونید یک و دو و سه بذارید تا اینکه این سه تا وجه جدا بشه. و هل یشترط، یک، افادت العلم، آیا شرطه که افاده علم کند، آیا شرطه که این اخذ سمن افاده علم کند به اینکه این اخذ به خاطر التزام به بی هست، کونهی ضمیرش میخوره به اخذ، آیا لازمه که این اخذ به ما افاده کند علم به این را که اخذ به خاطر التزام به بیه، او یکف زن، یا اینکه زن کفایت میکنه، زن زیرش بنویسید زن شخصی، یا اینکه شماره دو زن، یکف زن، زن شخصی کفایت میکنه. پس اگر احتمال داده بشه که اخذ به عنوان آریه یا غیر آریه هست، در این صورت نفعی ندارد. نگاه من کن، من کتابو فروختم، بعد از گذشت سه روز که میخواستم فسخ کنم ایشون سمن آورده، منم سمن ازش گرفتم. اینجا شما احتمال میدید سمن گرفتن به عنوان سمن و رضایت به بی بوده، شایدم من نمیخواستم راضی به بی باشم ولی سمن رو از ایشون آریه گرفتم، احتیاج داشتم آریه گرفتم استفاده کنم دوباره بهش فسخ بدم. این احتمال ممکنه باشه. اگه این احتمال اومد، این باعث میشه که زن بر التزام دیگه ما پیدا نکنیم. پس می فرمان که پس فلوهتومل، اگر محتمل باشد که اخذ به عنوان آریه هست یا غیر آریه، لم ینفعل اخذ، اخذ دیگه نافع نیست. چرا؟ چون دیگه زن به التزام حاصل نمی شود. اینم احتمال دوم. احتمال سوم ام لا یعتبر الزن و ایزن، یا اینکه حتی زنم معتبر نیست. احتمالات دیگری هم اگر وجود داشته باشه اشکال نداره، نه علم هست نه زن، مهم نیست. پس حالت سوم ام لا یعتبر الزن و ایزن، جلوش بنویسید بل یکفی کونه مفیدن لزن نوعی، بلکه کفایت میکنه که مفید زن نوعی باشه یا اماره نوعیه باشه، ولو تو شخص این مورد زن حاصل نشود. تو شخص این مورد زن حاصل نشده ولی نوعا این کار اماره رضایت هست، یعنی مفید زن نوعیه به رضایت هست. وجوهی در مسئله وجود داره، باید وجه هر سه احتمال رو بگیم دیگه. اول وجه احتمال اول، وجه اعتبار علم، من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم، موضوع التزام محقق نمیشه مگر با علم. آقا شرط سقوط خیار التزامه، شما تا علم به التزام پیدا نکنی خیار ساقط نمیشود. پس عدم تحقق موضوع التزام مگر در جایی که علم بوده باشد. و من کون الفعل مع افادت زن امارتن عرفیتن علی الالتزام کالقول. بچه اعتبار زن شخصی، بچه قول دوم. من کون الفعل، و از این جهت که فعل در فرض افاده زن اماره عرفیه هست بر التزام، همانند قول. همچنان که قول، یعنی همچنان که اگر من بگم رضی تو التزم تو بلبه، یا بگم فسخ تو، قول من اماره نوعیه هست. اگر فعلی هم انجام بدم که دلالت زنیه داشته باشه کفایت میکنه. پس فعلم در فرضی که افاده زن داشته باشه اماره عرفیه هست بر التزام، همانند قول. بچه قول سوم که گفتیم نه علم معتبر نه زن شخصی، همین که اماره نوعیه است کافیه. این بچه قول سوم هست. و من ما تقدمه و آنچه که گذشت. چی گذشت؟ با من بیان میکنن من سقوط خیار الحیوان او شرط به ماکان رزن نوعیان بالعقد. ما قبلا در خیار شرط و خیار حیوان گفتیم اینها ساقط میشوند با هر آنچه که رضایت نوعیه به عقد بوده باشد. و هازا، هازا یعنی اخذ الثمن، و هازا من اوضح افراد، این اخذ الثمن دیگه واضح ترین افراد رضایت نوعیه هست. درست شد؟ ما در بحث خیار حیوان و خیار شرط چی گفتیم؟ گفتیم شما اگه یه اسبی خریدید، خب همین که زین گذاشتی رو اسب، یه زینی برداشتی گذاشتی رو اسب، این ولو راضیه به بی نباشی شخصا، ولی این کار شما اماره نوعیه به رضایت به بی، خیار از شما ساقط میشه. گفتیم هر کاری که اماره نوعیه رضایت باشه باعث سقوط خیاره. خب اینجا هم همین حرفو بزنیم، میگیم آقا وقتی من سمنو گرفتم این دیگه از اوزه افراد اماره بر رضایت، این دیگه به راحتی میشه رضایت به بی رو از این فهمید. اونی که زینه رو اسب میذاش ممکن بود کسی بگه ما رضایت رو نمیفهمیم، ولی اینجا رضایت به وضوح فهمیده میشه. پس میفرمان وجه قول سوم هر اون چیزیست که گذشت، یعنی سقوط خیار حیوان و شرط با آنچه که رضایت نوعیه به عقد بوده باشد. خب ما نحنفی هم با خیار حیوان و شرط که فرق نداره، پس اینجا هم هر چیزی که رضایت نوعیه به عقد باشه باید موجب سقوط خیار باشه. و هازا، و هازا من اوزه افراده، یعنی اخذ ثمن از اوزه افراد رضایت نوعیه هست. وقد بینا عدم اعتبار زن شخصی فی دلالت تصرف علی رضا. ما اونجا در بحث خیار حیوان و شرط گفتیم اصلا حصول زن شخصی معتبر نیست، همین که اماره نوعیه باشه کافیه. بیان کردیم اونجا عدم اعتبار حصول زن شخصی در دلالت تصرف بر رضا. خب آقا سه تا وجه گفتید، کدومش بهتره؟ ایشون میفرمان و خیر الوجوه اوسطها، وسطی یعنی حصول زن شخصی بهترین بچه. چرا؟ به خاطر اینکه قطع که میدونیم لازم نیست در این گونه موارد، چاره زن رو در این موارد حجت قرار داده، اما نه زن نوعی بلکه زن شخصی. چون این اگر قائل بشیم به زن شخصی این موافق با احتیاطه، یا بهتره بگیم قدر متیقن اینه که شاره زن شخصی رو معتبر قرار داده. پس ما اینجور جاها میدونیم علم لازم نیست. خوب دقت کنید، میخوایم بگیم چرا بچه دوم، اجازه بدید میخوایم ببینیم چرا بچه دوم اولا هست. به خاطر اینکه قطع رو که شاره اینجور جاها میدونیم معتبر نمیدونه، میدونیم که زن رو شاره حجت قرار داده. اما زن شخصی لازمه حاصل بشه یا زن شخصی لازم نیست حاصل بشه؟ همین که دلالت نوعیه داشته باشه کافیه. قدر متیقن از جعل حجیت برای زن جاییست که زن شخصی حاصل بشود. اگر یه جایی اماره نوعیه باشه ولی زن شخصی حاصل نشه اینجا معتبر نیست. اما مرحوم شیخ میفرمان درسته که خیر الوجوه اوسطها، قدر متیقن بچه وسطیه، لکن الاقوا الاخیر، اقوا به نظر ما بچه آخر هست. چون در افعالی که اماره نوعیه هستند موجب حصول زن نوعی هستند، شارع این در این گونه افعال معمولا اینها رو طریق قرار میده و اینها رو حجت قرار میده ولو زن شخصی حاصل نشود. در نوع افعالی که اماره ان زن نوعی معتبره نه زن شخصی.
چرا
میتونه منظورشون، این منظورشون از احتمال احتمالیه که مرجوح نباشه، منظورشون از فلوهتوم لکون الاخذ به عنوان الاریه اینه که شما یه احتمال قابل توجهی بدی، نه احتمال مرجوح، احتمالی که دیگه باعث بشه شما ظن به حصول التزام حاصل نکنید. فلوهتوم ل، یعنی اگر احتمال بدید آریه بوده و این احتمال به حدی است که موجب میشه دیگه ظن به التزام پیدا نکنید، در این صورت لم ینفث، صرف احتمال التزام کافی نیست. و هل یسقط الخیار به مطالبت الثمن؟ مطلب بعد. آقا از این بحث گذشتیم، بحث بعدی. ما تا حالا گفتیم مسقط چهارم اینه که از ثمن رو اخذ کنیم، مسقط سوم این بود که مشتری بیاد ثمن رو بیاره در خونه ما. حالا اگه مسقط سوم رو نپذیرفتید، مسقط چهارم اینه که مشتری که ثمن رو آورد ما بگیریم. گفتیم این کار دلالت بر رضایت داره. حالا ایشون یک سوال مطرح میکنن، آیا اگه مشتری ثمن رو نیورده، ما رفتیم مطالبه کردیم ثمن رو، این باعث سقوط خیار میشود یا نه؟ با منید یا نه؟ از خواب غفلت بیدار شید، از خواب غفلت بیدار شید، دیگه دنیا دو روزه، این دو روزش هم بخوایم خواب باشیم که نمیشه. ما اومدیم این موبایل رو فروختیم، مشتری پولش رو نداد، سه روز گذشت، شارع برای من خیار تأخیر جعل کرد. من بعد از سه روز که خیار تأخیر دارم زنگ میزنم به مشتری، میگم آقای مشتری نمیخوای ثمن رو برداری بیاری؟ این مطالبه ثمن آیا باعث سقوط خیار میشود یا نمیشود؟ یه دی گفتن میشه. چرا؟ گفتن تو وقتی زنگ میزنی به مشتری مطالبه ثمن میکنی، یعنی راضی به بی هستی، ملتزم به بی. اگه ملتزم به بی نبودی که میگفتی فسختو، همین که دنبالی ثمن رو بگیری معلوم میشه از بیع ناراضی نیستی، میخوای بیع رو امضا کنی. حالا نرسته برسه فرق نمیکنه، شما دیگه خیار تأخیر رو از خودت اسقاط کردی. پس یک قول، یک وجه اینه بگیم اگر شما مطالبه کردی ثمن رو، این مطالبه ثمن به منزله رضایت به بیع هست، یعنی آقای مشتری من این بیع رو راضیم، ثمن رو بده بیاد. این یک احتمال. یک احتمال دیگر هم این هست که نه، بگیم که اصل چیه؟ ما شک داریم دیگه، در موارد شک باید بریم سراغ اصل. اصل عدم سقوط خیار هست با مطالبه ثمن. من با مطالبه ثمن شک میکنم خیار از من ساقط میشه یا نه، اصل عدم سقوط خیار هست. مضافاً به این که دلیلی نداریم که با مطالبه ثمن خیار ساقط بشه، ضرر باقیه و دلیلی نداریم با مطالبه ثمن خیار ساقط بشه. بچه دوم هم که اشاره کردیم، قول دوم رو گفتیم که کی گفته دلیل نداریم؟ همین که من مطالبه ثمن کردم این دلالت بر رضایت به بی داره. مرحوم شیخ از استدلال قول به سقوط خیار جواب میدن. خوب دقت کنید، قول به سقوط خیار دلیلش چی بود؟ این بود که وقتی من میرم به ایشون میگم ثمنو بده، یعنی راضیم به بی. مرحوم شیخ میخوان از این استدلال جواب بدن، میفرمان که آقا سبب خیار چی بود؟ سبب خیار بی بود یا ضرری که در آینده قرار ایجاد بشه؟ ضرر آینده. خوب دقت کنید، سبب خیار تأخیر ضرری است که در آینده، ضررهای گذشته رو که نمیتونستیم جبران کنیم دیگه حاصل شده بوده، برای جلوگیری از ضررهای استقبالی شارع اومده خیار رو قرار داده. خب حالا اگر که مشتری بیاد به شما بگه که آقای، اگر بایه بیاد بگه که آقای مشتری من به ضررهایی که در آینده دامنگیر من میشه ملتزمم، راضیم، اشکال نداره و خیار رو از خودم ساقط کردم، خیلی خوب خیار ساقط میشه، ولی در اینجا منی که رفتم به آقای، خوب دقت کنید، منی که رفتم به آقای مشتری دارم میگم پول منو نمیخوای بدی، آیا این به منزله رضایت من به ضررهای آینده است؟ من دارم میگم آقای مشتری این موبایل رو بهت فروختم، پول منو بردا بیار، این یعنی من راضیم به این ضررهایی که در آینده قراره به من وارد بشه؟ نه، برعکسش، من دارم از ضررهای آینده جلوگیری میکنم. برای جلوگیری از ضررهای آینده دو تا راه دارم، یا اینکه بگم که بیع و فسخ کردم، یا اینکه اول از مشتری بپرسم بگم ثمنو نمیدی من ضرر نکنم، اگه ثمنو نداد بعد فسخ کنم. پس صرف مطالبه ثمن رضایت به ضررهای در آینده نیست، لذا موجب سقوط خیار نمیشود. بله اگر من انشاء میکردم، ابراز میکردم که به ضررهای آینده راضی هستم، خیار ساقط میشد. و حواستون باشه این ضرری که ما اینجا داریم با ضرر در خیار قبل متفاوته، با ضرر در خیار عیب متفاوته. ما در سایر خیاراتی که به واسطه یه ضرر ایجاد می شدن، ضرر گذشته معیارمون بود. مثلا در خیار قبل من این موبایل رو فروختم به ایشون، ارزون فروختم، قیمت این موبایل 5 میلیون بوده، من 1 میلیون فروختم جاهلن، خب مغبون شدم، این بیعه بیعه قبلی بوده. ضرری که به من وارد می شده در آینده است یا در گذشته بوده؟ خود همون بیعه بوده، همون بیعی که هفته پیش انجام دادم ضرر من بوده. حالا اگر من بیام بگم که راضیم، یه کاری بکنم که دلالت بر رضایت من به بیع داشته باشه، خیار ساقط میشه. اما ما نحنفی اینجور نیست، ما نحنفی ضرر مال آینده است. پس اگه من بگم نسبت به گذشته راضی بودم، کاری انجام بدم که دلالت بر رضایت من نسبت به گذشته داشته باشه، نشان دهنده رضایت من به ضرر آینده نیست. در اینجا من میگم آقای مشتری ثمنو بده، یعنی من نسبت به بیع گذشته ناراضی نیستم، اما معناش این نیست که نسبت به ضرر آینده هم ناراضی نیستم. اینم از این. ببینید عبارت رو میفرمان که و هل یسقط الخیار به مطالبت ثمن، آیا خیار تأخیر با مطالبه ثمن ساقط میشود؟ المصرح به فی التذکره و غیرها العدم، آنچه که بهش تصریح شده در تذکره و غیر تذکره عدم هست، یعنی عدم سقوط خیار با مطالبه ثمن. چرا؟ به دو دلیل. یک للاصل، چون اصل عدم سقوط خیار هست. دو عدم دلیل، دلیلی بر سقوط خیار نداریم با مطالبه ثمن، ما کاری انجام ندادیم که خیار ساقط بشه، ما فقط زنگ زدیم گفتیم پول ما رو بده، این دلیل نمیشه که خیار ساقط بشه. اما با یحتمل السقوط، در مقابل قول دوم میگه خیار، اینجور نگاه میکن چیزی میخوای بگی؟ اصل چه؟ اصل همون استصحاب دیگه، اصل عدم سقوط خیار، اصل عدم سقوط خیار، یعنی یه زمانی خیار بود الان هم هست، همون استصحاب دیگه. و یحتمل السقوط، محتمله که خیار ساقط شود. چرا؟ لدلالته علی رضا بالبیع. کی گفته که دلیل نداریم؟ دلیل داریم. همین مطالبه ثمن نشان دهنده این هست که من به بیع راضی بودم، پس خیار ساقط است. و فیه اشکال میشه به این قول، اشکال میشه به این احتمال. و فیه احتمال دوم، این که گفتن مطالبه ثمن دلالت بر رضایت به بیع داره. و فیه اشکال میشه به این احتمال سقوط، ان سبب الخيار هو التضرر في المستقبل لما عرفت من ان الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر. میفرمان اشکال میشه که سبب خیار تضرر در زمان مستقبل هست، نه ضررهای گذشته، نه بیع گذشته، به خاطر آنچه که دانستی که خیار جبران نمی شود به وسیله آن، آنچه که گذشته است از ضرر صبر، یعنی این که من 3 روز صبر کردم ضرر کردم، اونو ما با خیار جبران نمی کنیم، ما با خیار ضرر روزهای بعد رو جبران می کنیم. و مطالبت الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل حتی يكون التزاما بالبيع، و مطالبه کردن ثمن دلالت بر التزام به ضرر در مستقبل نداره تا التزام به بیع بوده باشد. بل مطالبت الثمن انما هو استدفاء للضرر المستقبل کالفسخ، بلکه مطالبه ثمن همانا استدفاء، جلوگیری از ضرر مستقبل هست، همانند فسخ. یعنی من برای اینکه در آینده ضرر نکنم، برای جلوگیری از ضرر یا فسخ میکنم یا زنگ میزنم میگم پول منو بده. این به منزله رضایت به ضرر نیست، بلکه جلوگیری از ضرره. جلوگیری از ضرر کجا؟ رضایت به ضرر کجا؟ پس سبب خیار تأخیر بی نیست، چیه؟ ضرر آینده است. شما اگر یه کاری انجام بدید که نشان دهد نسبت به بی ناراضی نیستید، به این معنا نیست که نسبت به ضرر راضی هستید. من دارم میگم این بیعی که شده اگه مشتری پول منو بده ضرر نکنم راضیم، اما اگه پول منو نده راضی نیستم. پس صرف مطالبه ثمن به منزله رضایت به اون ضرر استقبالی نیست، بلکه استدفاع ضرره. لالتزامون به ذالک از ضرر لیسقط الخیار، نه اینکه التزام به اون ضرر باشه تا خیار ساقط شود. ممکنه کسی بگه که خب شما در خیار قبل این حرفا رو نمیزدید، در خیار قبل میگفتید اگر که کاری انجام بدی که دلالت بر رضایت به بیع داشته باشه کافیه. در خیار قبل اگه من کاری انجام میدادم که دلالت داشت بر رضایت به بیع، همین مقدار کافی بود دیگه. اینجا چرا من کاری انجام میدم که رضایت دلالت بر رضایت به بی داره کافی نیست؟ میگیم ها، در خیار قبل سبب ضرر چی بود؟ خود بی بود. پس شما راضیه به بی میشدی، راضیه به ضررم میشدی. بیعه بود که باعث ضرر شما بود، اومدید شیء ارزون رو گرون خریدید، اون بیعه باعث ضرر شما بود. اگه راضیه به بی میشدی، راضیه به ضررم بودی. اما اینجا سبب ضرر بی نیست، سبب ضرر تأخیر در زمانهای آینده است. پس من اگر راضیه به بی شدم، راضیه به ضرر نشدم. لذا میفرمان ولیس از ضرر و هنا من قبیل ضرر فی بیع القبن و نحوه من مکان از ضرر و حاصلن به نفس العقد. ضرر در اینجا در بحث خیار تأخیر از قبیل ضرر در بیع قبنی و مانند بیع قبنی از آن مواردی که ضرر حاصل بوده با نفس عقد نیست. حتی یکون الرضا بهی بعد العقد و العلم به ضرر التزامن به ضرر الذی هو سبب الخیار. تا اینکه رضایت به ضرر بعد از عقد، رضایت به بیع بعد از عقد و علم به ضرر التزام به ضرری بوده باشد که سبب خیار است. بهی میخوره به بیع. پس ما نحنفی شبیه خیار قبل نیست. در خیار قبل ضرر با خود عقد حاصل بود، پس رضایت به عقد، رضایت به بیع بعد از عقد و علم به ضرر، این التزام به ضرری بود که سبب خیاره. اما در مانحنفی رضایت به بیع التزام به ضرری که سبب خیار است نیست. ضرر سبب خیار در مانحنفی استقبالیه، شما راضی به بیع شدی، به اون ضرر استقبالی راضی نشدی. اینم از این مطلب. اینجا بعضیا اشکال گرفتن به مرحوم شیخ و نشانه دقتشون هم هست، ولی اشکال به نظر میرسه که وارد نیست. اشکالی که به مرحوم شیخ گرفتن اینه که جناب شیخ، شما تو این مسقط چهارم چی فرمودید؟ خوب دقت کنید، شما در مسقط چهارم چی فرمودید؟ گفتید اخذ ثمن مسقط خیاره، ردش هم نکردید دیگه، پذیرفتید دیگه، گفتید اگه مسقط سومو نپذیریم مسقط چهارم درسته. چرا اخذ ثمن مسقط خیار است؟ گفتی چون دلالت داره بر التزام به بی. وقتی من ثمن رو از ایشون بگیرم، این دلالت بر چی داره؟ بر التزام به بی داره. حالا یا دلالت نوعیه، یا از باب اصول زن، یا از باب اصول قطع، ولی گرفتن ثمن دلالت بر التزام داره. هر چی که دلالت بر التزام داشته باشه موجب سقوط خیاره. الان که میرسیم به مطالبه ثمن، اینجا میگید نه، میگید دلالت بر التزام به بی دلالت بر التزام به ضرر نیست. شما راضی به بی شدی، راضی به ضرر که نشدی. میگیم چه فرقی داره؟ چطور تو اخذ ثمن، تو اخذ ثمن شما گفتید همین که التزام به بی هست، دلالت بر التزام به بی داره کافیه، ولی به مطالبه ثمن که رسیدید گفتید نه، التزام به بی کافی نیست، باید التزام به ضرر استقبالی بوده باشد. چه فرقی بین این دوتاست؟ بعضی مثل مرحوم سید اشکال گرفتن، گفتن اگه التزام به بی کافیه، باید تو هر دوتاش کافی باشه، اگه کافی نیست تو هیچ کدومش کافی نباشه. احسنتم. نکتش اینه که توی مورد چهارم دیگه ضرر استقبالی وجود ندارد. شما وقتی ثمن رو از مشتری اخذ کردی، ضرر آینده دیگه تمام شد، ثمن رو گرفتی، ضرر استقبالی تمام شد، التزام به بیع هم که حاصله، پس تمام کار، من هم ملتزم به بیع هم، ضرری هم در آینده نیست. اما تو این مورد چهارم من ثمن رو نگرفتم، تازه مطالبه کردم، ممکنه ایشون ثمن رو نده، ضرر استقبالی بوده باشد. پس اینجور نیست که التزام به بیع صرفا کافی باشه، التزام به بیع باید داشته باشیم، ضرر استقبالی هم نداشته باشیم. تو موردی که ایشون اضافه کردن مطالبه ثمن، ضرر استقبالی هنوز باقیه. خلاصش این که ببینید، ما در مسقط سوم، خوب دقت کنید، تو مسقط سوم گفتیم که ضرر استقبالی رو ما برطرف کردیم، گفتیم وقتی ایشون ثمن رو پرداخت کنه ضرر استقبالی برطرف میشه. اما یه عده مناقشه کردن، گفتن صرف این که ضرر استقبالی مرتفع بشه کافی نیست، همین که ضرر حاصل شد میتونه باعث ثبوت خیار باشه. تو مسقط سوم بعضی اشکال گرفتن، نظر بعضی این بود دیگه، قول دوم میگفت درسته که شما ثمن رو گرفتی دیگه در آینده ضرر نمی کنی، ولی همین که ضرر یک آن حاصل شد میتونه باعث بشه که خیار تا آخر باشه. پس برطرف کردن ضرر استقبالی به تنهایی کافی نیست. تو این موردی که اینجا گفتیم، تو این موردی که این آخر کار گفتیم، مطالبه ثمن، داریم میگیم دلالت بر رضایت به عقد هست، ولی این کافی نیست چون ضرر استقبالی هنوز در کاره. ولی این وسط تو این مورد چهارم اومدن هر دوتا رو با هم جمع کردن، هم ما با گرفتن ثمن ضرر استقبالی رو برطرف کردیم، هم دلالت بر التزام به بی داره. این دوتا که با هم جمع شد مشکل حل میشه. اول جلسه یادتون هست گفتم الرابعه او اخص و ثمنه من المشتری، بعد گفتیم بس سقوط و بهی لعنهو التزامون فعلیون بلوی بر زمین، گفتیم اینجا اضافه کنید به زمیمه دفع ضرر در مستقبل. چرا گفتیم؟ به خاطر اینکه این اشکال وارد نشه. در واقع این مسقط چهارم یه ترکیبی بود بین مسقط سوم و این حل یسقط الخیار به مطالبت ثمن. هر دوتا کار چون انجام شد خیار ساقط شد. و بالجمله آقا دیگه سرتون رو درد نیاریم، اینا رو دیگه از خارج توضیح نمیدم، عبارت شو میخونیم سریع بریم دیگه. و بالجمله فل مسقط لحاظ الخیار لیس الا دوتا چیز، مسقط خیار تأخیر نیست مگر دوتا چیز. یک، شماره یک بزنید، دفع و ضرر المستقبل به بذل ثمن، این که ضرر استقبالی دفع بشه با بذل ثمن. البته بنابر مبنای علامه اگه یادتون باشه این مسقط سوم رو بعضی قبول داشتن بعضی قبول نداشتن، بنابر نظر علامه در تذکره نه بنابر نظر دوم، البته مرحوم شیخ هم مایل بودن به نظر علامه. پس مسقط این خیار نیست مگر دفع ضرر مستقبل با بذل ثمن، حالا یا با اخذ ثمن. اخذ ثمن هم همون کارو میکنه دیگه، ضرر مستقبل رو دفع میکنه. او شماره دو، مسقط دومی، او التزامهو، یا اینکه طرف ملتزم به بی بشه. او التزامهو، التزامهو ضمیر هوش میخوره به کجا؟ التزام که ضمیرش میخوره به فاعل التزام، فاعل التزام کیه؟ بایه هست دیگه. پس التزام بایه، التزام بایه به ضرر استقبالی. البته میتونیم ضمیر رو بزنیم به مفعول، خلاف ظاهر هست، ولی میتونیم بزنیم ضمیر رو به ضرر استقبالی، به مفعولش هم میتونیم بزنیم، ولی ضمیر مصدر معمولا به مصدر معمولا به فاعلش اضافه میشه. پس التزام، حالا به ضمیرش به هر کی بخوره، التزام بایه به ضرر استقبالی. اگر من بایه ملتزم بشم به ضرر استقبالی، بگم آقا در آینده ضرر میکنم اشکال نداره، به جهنم، مال خودم رو میخوام ضرر کنم، راضی ام به بی، اینجا باز خیار ساقط میشه. اما التزام به ضرر استقبالی به چند شکل محقق میشه؟ به دو شکل محقق میشه، به اسقاطهی او اشتراط سقوطهی. به اسقاطهی یعنی اسقاطهی بعد العقد، به اسقاط خیار بعد العقد. او اشتراط سقوطهی یعنی اشتراط سقوط خیار در حین عقد. درست شد؟ پس به اسقاطهی و اشتراط سقوطهی ضمیرها هر دوتا میخوره به خیار. حالا اسقاطهی یعنی اسقاط خیار بعد از عقد، اشتراط سقوطهی یعنی در ضمن عقد. این دوتا مصداق برای التزام به ضرر استقبالی هستند. التزام به ضرر استقبالی به یکی از این دو شکل تحقق پیدا میکنه. اینم از این مطلب. خب دوباره اشکال سابق رو نبش قبر کنیم. آقا شما در بحث خیار قبل گفتید که اگر راضی به بی باشی کافیه دیگه، چرا در خیار تأخیر این حرفو نمیزنی؟ میفرمان و ما تقدم من سقوط الخیارات المتقدمه بما يدل على الرضا فانما هو من حيث يكون نفس العقد سببا للخيار نظر استقبالی. پس آنچه که گذشت از سقوط خیارات متقدمه مثل خیار قبل یا خیار حیوان با آنچه که دلالت بر رضایت به بی دارد، همانا به خاطر این هست که اونجا نفس عقد، خود عقد موجب خیار بوده نه ضرر استقبالی. ولو من جهت تضرر به لزومه، ولو نفس عقد از جهت تضرر با لزومش موجب ضرر شده. این ولو بذارید داخل پرانتز، نفس عقد چرا موجب ضرر شده؟ ولو از جهت تضرر با لزوم عقد، عقد اگه لازم نباشه ضرری نیست، اگه لازم باشه ضرریه. و ما نحنفی، پرانتز رو ببندید دیگه، و ما نحنفی لیس من هذا القبیل، ما نحنفی اینجور نیست، چون در ما نحنفی نفس عقد موجب ضرر نیست، بلکه ضرر مستقبل باعث خیار است. و پس و ما نحن فی لیس من هذا القبیل، این دلیل اول. پس چرا ما نحن فی با خیار غبن و خیار حیوان و اینا تفاوت داره؟ چرا اونجا به صرف تصرف، به صرف تصرف خیار ساقط میشد، به صرف داله و رضا خیار ساقط میشد، اما در اینجا مطالبه سمن کافی نیست؟ چرا؟ چه فرقی اینا با هم دیگه دارن؟ فرق اولشون اینه که اونجا خدمتتون عرض بشه که سبب خیار خود عقد بود، اینجا سبب خیار ضرر استقبالی هست. یه فرق دیگه میذارن، یه دلیل دیگه میارن. آقا اونجا ما گفتیم تصرف داله و رضا موجب سقوط است. در ما نحن فی من تصرف کردم، در اونجا من می اومدم تصرفی انجام میدادم که دلالت بر رضا داشت. یه اسبی خریده بودم سوارش میشدم، یه جاریه خریده بودم، شما خریده بودید، ما اهل این کارا نیستیم، آقای عبدالی یه جاریه خریده اون به بلدش کرده. خب اینجا دقت بفرمایید، این جور جاها تصرفی اتفاق افتاده که دلالت بر رضایت دارد. خب ما میگفتیم موجب سقوط خیاره، ولی صرف این که من گوشی برداشتم زنگ زدم به فروش، به مشتری گفتم سمنو برده بیار، من تصرف کردم؟ من در مبی تصرف نکردم، در سمنم تصرف نکردم. صرف مطالبه سمن تصرف به حساب نمیاد. پس یه فرق دیگری که وجود داره اینه که تو بحثای گذشته ما میگفتیم تصرف داله بر رضا، اینجا تصرفی شکل نگرفته. میفرمان ما ان سقوط تلک الخيارات به مجرد مطالبه سمن ایزن محل و نظرن، سقوط اون خیارات گذشته هم با صرف مطالبه سمن محل نظره. چون ما در خیارات گذشته میگفتیم تصرف موجب سقوط خیاره نه مطالبه سمن. در ما نحن فی محل کلام ما مطالبه سمنه. این مطالبه سمن رو تو خیارات دیگه هم انجام بدید باعث سقوط خیار نمیشود. پس مضافاً به اینکه سقوط خیارات گذشته به مجرد مطالبه سمن هم محل نظره، همچنان که با مطالبه سمن خیار تأخیر ساقط نمیشه، اونم ساقط نمیشن. لعدم کونهی تصرفن، چون که صرف مطالبه سمن تصرف به حساب نمی آید. والله العالم، خداوند عالم به حقایق امور هست. اجازه بده هنوز حرف داریم، هنوز کار داریم. یه لحظه من یه نکته بگم. آقا حالا درست این فرقی که شما گذاشتید جناب شیخ اعظم، این فرقی که شما گذاشتید درست. اونجا ما میگفتیم فعل داله بر رضایت، مثل سوار شدن اسب، مثل ام ولد کردن جاریه، مثل نمیدونم زین گذاشتن و نمیدونم نحل زدن به اسب، اونا تصرف بودن، داله بر رضایت بودن. اینجا تصرف اتفاق نیفتاده. اما آیا واقعا شرطه که حتما تصرف باشه؟ ما در خیارات دیگه میگفتیم که روایت خیار حیوان میگه ان احدث المشتری فی مشترا، اگر مشتری در آنچه که خریده تصرف کنه، این تصرف او رضایت اوست، فذلک رزمن، چون تصرف رضایت اوست فلا خیاره. خوب دقت کنید، درسته که بحث تصرف بود، درسته که حکم رو ما برای تصرف میگفتیم، اما چرا تصرف موجب سقوط خیار است؟ رضایت. چون رضایته. پس کبرای کلی ما رضایت بود. تصرف هم اگر موجب سقوط خیار بود به خاطر رضایت بود، ولی اگر تصرف موجب رضایت نمیشد ارزشی نداشت. پس کبرای کلی ما چی بود؟ رضایت بود. حالا این رضایت اگر در قالب غیر تصرف هم حاصل بشه کفایت میکنه. اگر من مطالبه سمن کنم، تصرف نکنم، مطالبه سمن کنم، داله بر رضایت باشه کفایت میکنه. پس جناب شیخ اعظم این که فرق گذاشتید، گفتید اونجا تصرف بود اینجا تصرف نیست، تصرف خصوصیت نداره. درسته که مورد روایت تصرف بود، اما تو همون روایت علت آورده بود. علتش چی بود؟ کلی بود. علتش رضایت بود. رضایت چه در قالب تصرف باشد چه در قالب تصرف نبوده باشد. اینم از این. سوال دارید؟ در خدمت. خب تا مادامی که نس عمومات هم نسن، یعنی تا مادامی که نس خاص داریم. خب خب
خب
ببینید حتی در فرضی که دلیلمون نصوص باشه، مرحوم شیخ یه ادعا داشتن، فرمودن که اون نصوص انصراف داره به فرض ضرر. داره میگه اگر مشتری سمنو نیاورد، اون روایات رو مرحوم شیخ تو در ادامه بحث ادعا کردن منصرف به فرض ضرر. داره میگه در فرض تضرر بایع خیار ثابته، نه در ما همونجا هم گفتیم که اگر حتی به خاطر اخبار بوده باشه، با توجه به اینکه ادعا کردیم اخبار انصراف دارن به فرض ضرر، حتی اگر به واسطه اخبارم ما این حکم رو کرده باشیم، باز فرقی نمیکنه چه به واسطه لا ضرر باشه چه واسطه اخبار. همونجا این مطلب رو اونجا مطرح کردیم و تذکر دادیم. انشاءالله بقیه بحثم بمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.